رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 6:30 صبح به وقت کابل و 10 به وقت واشنگتن است. امروز یک شنبه 29 عمل سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 17 اپریل سال 2016 میلادی. توجه کنید به سرخط خبرها. انتقال 9 زندانی یمنی از گوانتانامو به عربستان سعودی، حمله حکومت و شورشیان سوری به حلب و هشدار عربستان سعودی به امریکا در مورد تصویب لایحه حملات 11 سپتامبر. پس از نشر مشروع خبرها توجه شما را جلب میکنم به شنیدن مصاحبه با فریبا نوا، خبرنگار مستقل افغان در ترکیه، در مورد وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه. آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه و پیشگویی اوضاع جوی برخی از مناطق و شهرهای افغانستان نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. تفصیل خبرها. ایالات متحده 9 زندانی یمنی را از زندان نظامی گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
مقامات آمریکایی روز شنبه با ابراز این مطلب گفتند که در میان این زندانیان فردی که از دیر زمان اعتصاب غذایی کرده بود نیز شامل است. با انتقال این 9 نفر اکنون 80 زندانی در گوانتانامو در قید به سر می‌برد که به اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز در میان آنان 8 افغان نیز شامل است. شمار زیاد از این افراد بدون کدام اتهام و یا محاکمه از بیش از یک دهه به این سو در گوانتانامو زندانی اند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است که تا پایان دوره ریاست جمهوری خود در جنوری 2017 زندان گوانتانامو را خواهد بست.
آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گروه داعش را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت این گروه در عراق و سوریه باید از بین برده شود. آقای کارتر که به امارات متحده عربی رفته است تا حمایت کشورهای خلیج را برای کمک به عراق در جنگ علیه داعش کسب کند، همچنین افزود که پس از شکست گروه داعش به نیروهای قوی محلی نیاز است تا از ظهور مجدد آن گروه جلوگیری شود. قرار است آشتون کارتر در عربستان سعودی با وزرای دفاع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ملاقات کند. شهر حلب بار دیگر روز شنبه شاهد حملات شدید طرفهای درگیر جنگ سوریه بود. نیروهای حکومتی در مناطق تحت تصرف مخالفین حملات هوایی انجام دادند، در حالی که شورشیان بر مناطق تحت کنترل حکومت با شلیک راکت حمله کردند. تلفات در هر دو منطقه شهر گزارش داده شده، اما رقم دقیق آن تا کنون معلوم نمی باشد. اخیراً جنگ در مناطق شمالی و جنوبی حلب، بزرگترین شهر و مرکز صنعتی سوریه، تا آغاز جنگ داخلی آن کشور در 2011 شدت گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز به خاطر افزایش همکاری‌های نظامی و امضای قراردادهای تسلیحاتی به مصر سفر کرد. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
قرار است آقای هولاند و عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روز دوشنبه در مراسم امضای چند توافقنامه خریداری سلاح به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار شرکت کنند. اقدامی که خشم گروه‌های حامی حقوق بشر را به خاطر سیاست‌های حکومت السیسی برانگیخته است. سفر 4 روزه آقای هولاند به شرق میانه دیروز با بازدید از لبنان آغاز شد و قرار است روز سه‌شنبه در اردن پایان یابد. رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه در اردن با رهبران کشورهای عربی متحد غرب روی مسائل مختلف چون دهشت افغانی و بی‌ثباتی در عراق، سوریه و لیبیا و همچنین بحران مهاجرت و مناقشه بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بحث خواهد کرد.
ادامه تفصیل خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. و یک خبری از افغانستان. سومین واقعه مثبت پولیو در سال روان میلادی در افغانستان شناسایی شد. سردار محمد پرویز، مسئول معافیت کتلهی وزارت صحت عامه، به صدای آمریکا گفت که طفل مصاب در منطقه کوهستانی شلتن ولسوالی شگل به بیماری پولیو مبتلا شده و فلج گردیده است. عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت تصویب یک لایحه توسط کنگره ایالات متحده که در آن ممکن ریاض به داشتن هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول شناخته شود، عربستان سعودی حدود 750 میلیارد دلار دارایی خود را در امریکا به فروش خواهد رساند. روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب گزارش داده است که عادل الجوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی ماه گذشته در دیدار با قانونگذاران امریکایی این هشدار را داده و گفته است پیش از این که این دارایی ها در امریکا در معرض مسدود شدن قرار بگیرد ریاض آن را خواهد فروخت. در گزارش نیویورک تایمز آمده است که حکومت باراک اوباما تلاش دارد تا از تصویب این لایحه در کنگره جلوگیری نماید. مقامات مالی کشورهای جهان تعهد سپردند تا تلاش‌های جدیشان را برای افزایش رشد اقتصادی جهانی شدت بخشند. اعضای صندوق بین المللی پول روز شنبه با صدور یک اعلامیه گفتند که کشورهایشان برای یک رشد قوی، دوامدار، اشتغالزا و متوازن‌تر اقتصاد جهانی کار خواهند کرد. در این اعلامیه که در پی جلسات سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن صادر شد، روی پایین نگه داشتن نرخ سود و مصرف بیشتر توسط ادارات حکومتی به منظور تقویت رشد اقتصادی نیست تاکید صورت گرفته است. علاوه بر این، مقامات ارشد مالی کشورهای جهان خواستار آوردن اصلاحات مالی در بسیاری بخش‌ها و شمول بانکداری شدند تا پنهانکاری سرمایه به خاطر فرار از پرداخت مالیات دشوارتر شود. و خبر جالب، همواره شنیده ایم که دزد از پلیس یک گام جلوتر است، اما این گفته در همه موارد صدق نمی کند. پلیس ایالت تکساس توانست یک زندانی فراری را پس از عملیات جستجو در بین ماشین ظرفشویی پیدا کند. ویسلی ایوانس 20 ساله در ماه مارچ به اتهام سرقت موتر و آتش سوزی توسط پلیس بازداشت شده بود و هفته گذشته پس از آن که پلیس او را برای تداوی دستش به شفاخانه برد پا به فرار نهاد. پلیس میگوید که این متهم را در هنگام عملیات جستجو در داخل ماشین ظرفشویی در آپارتمان دوست دخترش پیدا کرد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در نخستین گزارش برنامه این ساعت، اقتصاددانان امور صحت در سراسر جهان میگویند که منابع مالی برای ارائه خدمات صحی در جهان روز تا روز دشوارتر شده می رود. کمبود منابع مالی یک تهدید واقعی برای آن از مردم جهان است که با مرگبارترین مشکلات صحی دست و پنجه نرم می کنند. گزارش جسیکا برمن خبرنگار صدای امریکا را در این مورد از قدیر مشرف می شنویم.
با محدود شدن منابع مالی مراقبت های صحی در جهان، سطح مرگ و میر افراد مبتلا به بیماری ایدز و یا همانانی که به بیماری های مانند ملاریا مبتلا اند در 25 سال آینده افزایش خواهد یافت. این ارزیابی نگران کننده توسط جوزف دلمن، اقتصاددان امور صحی در انستیتوت طب متریک شهر سیاتل امریکا انجام شده و در نشریه لنست ایالت واشنگتن نیز به نشر رسیده است. کارشناسان میگویند از یک طرف که کشورهای کمک کننده بین المللی دچار رکود شدند، از سوی دیگر کشورهای فقیر منابع مالی ضروری را برای مراقبت های صحی فراهم نمی کنند. در حال حاضر کشورها و سازمانهای تمویل کننده سالانه مبلغ 36 میلیارد دلار را در عرصه ارائه خدمات صحی فراهم می کنند. مقدار پولی که به گفته دلمن در حال افزایش است، اما نیازمندی های مراقبت های صحی را مرفوع نمی کند. دلمن میگوید این مسئله با کشورهای با درآمد کم نیز تطابق می کند که سالانه 4% در حال افزایش می باشد.
حقیقت امر اینجاست که مصارف به حد هایسته است که همانا رشد 4% منابع پولی که خود افزایش را در منابع تمویل کننده مراقبت های صحی تشکیل می دهد، هنوز هم به مصابه یک خلا پنداشته می شود.
تحقیق کنندگان با استفاده از پژوهش‌های گذشته که مصارف صحی یک شخص را در کشورهای با درآمد کم تخمین کرده بودند، فی نفر 86 دلار نگاشته بودند. دلمن میگوید تا سال 2040 مقدار پولی که برای خدمات اساسی صحی نیاز است، فقیرترین کشورهای جهان ممکن نتواند همانا 86 دلار را نیز در عرصه مراقبت‌های صحی پوره کند. بحران‌های اقتصادی ممکن 35 کشور با درآمد کم و متوسط را متاثر سازد که اکثر آن کشورهای جنوب صحرای آفریقا را تشکیل می‌دهد که بیشترین بار بیماری‌ها را بر دوش می‌کشد. تحلیلی که دلمن و همکارانش در مورد 184 کشور جهان نگاشتند، دریافتند که 15 میلیون نفر که دوای انتی رترو وایرال برای HIV و ایدز می گیرند، ممکن به خاطر کاهش منابع پولی متاثر گردند. دلمن می گوید، به گونه مثال منابع مالی برای حمایت از مبارزه با بیماری ایدز در فاصله بین سالهای 2000 تا 2009 سالانه 24% به شکل قابل ملاحظه بلند رفته است.
این یک رشد قابل ملاحظه را نشان می دهد. اما به تازگی این رشد 24% سالانه به 1% کاهش یافته است. پس این یک کاهش شدید منابع را نشان می دهد.
بر اساس تخمین های تحقیقات انجام شده، حد اوسط مصارف مراقبت های صحی یک شخص بین 164 دلار در کشورهای با درآمد پایین تا به بیش از 9000 دلار در کشورهای پیشرفته تر متفاوت می باشد. میزان مصارف مراقبت های صحی سالانه یک شخص در ایالات متحده به بلندترین سطح آن به بیش از 16000 دلار پیش بینی شده است. در 25 سال کمترین مقدار مصارف صحی ممکن در سومالیا باشد که در هر شخص 35 دلار تخمین شده است. کارشناسان میگویند یک راه حل وجود دارد و آن این که کشورها مالیات افراد سرعتمند را بیشتر سازند و به برنامه های مانند کاهش قیمت نفت در بازار کمتر اولویت دهند.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان،
رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 6:41 صبح وقت کابل است. فریبانوا گزارشگر مستقل افغان که در ترکیه زندگی می کند، در صحبت با رادیو آشنا شرایط زندگی پناهجویان افغان را که به قصد رفتن به اروپا در ترکیه گیر مانده اند دشوار خوانده، می گوید شمار از این مهاجرین با عدم آگاهی از قوانین و حقوقشان با مشکل مواجه شده اند. توجه نمایید به صحبت های خانم نوا با صدای امریکا.
کسانی که اینجا بایسه پناهجو میاین، اینا مشکلات دارن که اکثر مردم خود ترکیه، کسایی که فقیر هستن، اینا مو مشکلات ها را دارن. بیکاری یک مسئله است که اینا مثلا یک شهر میرن و در اوجه اینا همراه دفتر اسام که بخش از ملل متحد میباشه، اینا ثبت نام میکنن بایسه مهاجر یا پناهجو. اونجا که اینا ثبت نام میکنن، برشان یک کارت میته که میتونن از او کارت استفاده کنن بر مکتب و خدمات صحی. اما اینا دو شهرهایی که میرن اول اکثر وقت کار پیدا نمیشه. اینجا بیکاری تقریبا 10-15% است بین نفوذ خود ترکیه و اینا کسایی که میان نمیتونن کار پیدا کنن. بازی ها میان در شهرهای کلان مثل استانبول و ازمیر و انکره و این طرف ها که اینا میان، بعد از اینا او کارت برشان نمیچله. اینمو کارت دمو شهر که یا ثبت نام کردن دمو جمعه چله. در این شهرهای دیگه که میان مثل که غیرقانونی استن و غیرقانونی که باشی به هیچ خدمات دسترسی نداری.
درست است. آیا کدام خطر دیگه موجود داره که چون گروه های دهشت افغان مال در ترکیه فعال شدن که بعضی جوانان افغان به سوی خود کش کنن به خاطر که مسائل اقتصادی است و اینا نمیخواین دوباره به مملکت خود برگردن و از احساسات از اونا استفاده کنن و اونا رو به جانب خود جذب کنن، آیا تو واقعا هم شما دیدن؟
کشیدن به سوی داعش من نمیتونم گفته. میفهمم که افغانای هستن که از طریق ایران براشان دروغ گفته میشه یا به حساب میگن اگر شما نرین در سوریه جنگ نکنین ما شما را دیپورت میکنیم از ایران، یا اگر میخواین که بمانین در ایران یک فرصت باید بریم در ترکیه علیه داعش بجنگیم. اونا که از ایران میاین این قصه را میکنن و بسیار افغانایی که در ترکیه آمدن مدت در ایران بودن، اما ای که از ترکیه افغان ها را خودشان میرن یا به زور برده میشه من معلومات خاص ندارم. یک چیز دیگه من میتونم گفته که مسئله قاچاقچی ها اینجا بسیار خطرناک است به خاطر که اطفال هستند که 12 ساله 13 ساله بچه هایی که فامیلاشون نار تنها روان کردن، اینا بسیار به یک موقف مشکل قرار میگیرن چون که یا نادان هستند و پیسه ندارن، بالاخره پیسهشان خلاص میشه و این قاچاقچی ها که هستن از هر استفاده که شما فکر کنین از این بچه ها میکنن، چی از لحاظ جنسی باشه، چی از مسائل مواد مخدر باشه، چون ترکیه هر قسم فساد میخواین اینجا هست، هم بهترین چیز هست هم بدترین چیز هست.
مجموعاً تعداد که در آبهای بین یونان و ترکیه اینا غرق شدن، تا چه اندازه فریبا جان معلومات دارن که تعداد افغانا به چقدر میرسه تلفاتشان؟
من یادم نیست راست خود بوی منتا ثبت شده ای. یک خانواده که خودم من رایشون نشنا شدم، من خودم انتظارشون دور کردم، نشتام کردم راجبشان که تقریبا 14 از این فامیل خود از دست دادن، باز قومایشان از اروپا آمده بودن دنبال اجسادشان و ای که بفهمن انوز 5 نفر گم است. 9 نفر در کابل اجساد بردن، اونجا دفن کردن، فاتحه گرفتن و یک پند شد برای مردم که ترکیه آمدن راه بهش نیست یا راه آزادی و جای خوب نیست، اینجا به یک بنبست است.
خب شما از قاچاقبرا صحبت کردین فریبا جان، آیا حکومت ترکیه کدام تلاش کرده که جلوی این قاچاقبرا را بگیرن؟
این یک سوال است که خبرنگارا پرسان میکنن. چیزی که همراه این فامیلی که ما چند دفعه به تماس بودم، اینا برای ما گفتن که ما قاچاقبر که فامیل ما را برده مشناسیم، نمره تلفنش را داریم، ما پلیس ترکیه را گفتیم اینمی آدم است، اموجه در تلفن که صحبت کرده بودن که فامیل ما را کجا بردی چی کردی و پلیس هم شنیده کل چیز، منتها دستگیر نکرده، هیچ سوال هم نکرده. این یک نشانی است که قدر جدی نیست ترکیه، منتها حاله که قرارداد یا تفاهم که همراه اتحادیه اروپا انجام داده، حال تغییرات ما خبرنگارا میبینیم که مجبور است چون که باید نشان بده که مبارزه میکنه. حال از خود ساحل، از جایی که اینا حرکت میکردن، از دریای ایجین، از اونجا قاچاق برارا چندین دانه دستگیر کرده و دیگه به جریان از کارشان.
خب در آخرین بخش صحبت های ما، شما باعث یک افغانه که در ترکیه هستن و خبرنگار هستن و در این مسائل دخیل هستن، چی پیام دارن به خانواده های افغان؟ شما چشم دیدتان دیدن، چی پیام دارن به این والدین یا به جوانان افغان که در فکر از ایستن که از مملکت بیرون شون؟
مشکل است به خاطر که من میفهم شرایط افغان داخل افغانستان مشکل است، مخصوصا کسایی که در مناطق هستن که فعلا جنگ است و بیامنی است و حتی مناطقی که بیکاری است، بالاخره بیکاری گشنگی میاره. من به کسی چیزی گفته نمیتونم، فقط برایشان معلومات دادم میتونم که اینجا تا شناخت نداشته باشیم، یک کار درست نداشته باشیم، آمدن اشتباه است و ای که فعلا میرای اروپا بیخی بسته است و با امید اروپا نهین. اروپا رفتن هم حتی اونجا باغ سرخ سبز نیست. بسیار افغان ها معلومات غلط دارن، فکر کنم خیشا زنگ میزنن میگن اینا ما آمدیم شما بیاین، اما چیز معیا نیست. شرایط بسیار زیق داخل کمپای آلمان است، مردم آلمانی نمیخواین افغان ببینن، نمیخواین مهاجر ببینن، بسیار تبعیض شدید شده و تا واقعا مجبور نیستین که بیاین نبیاین، اما وطن بهتر است.
شما مصاحبه فریبا نوا گزارشگر مستقل افغان از ترکیه شنیدین که در مورد شرایط دشوار مهاجرین افغان در ترکیه معلومات میداد. این مصاحبه را خانم ژیلا سمیعی همکار ما در صدای امریکا با خانم فریبا نوا انجام داده بود.
صدای امریکا، آشنای شما.
و در گزارش های انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، رقابت های انتخاباتی برای رسیدن به دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری امریکا وارد مراحل حساس و تصمیم گیرنده خودشان شده است. در حالی که رقابت تنگ و تنگ میان تد کروز و دونالد ترامپ برای کسب نامزدی حزب جمهوری خواه جریان دارد، کروز نهایت تلاش میکند مانع کسب نمایندگان بیشتر توسط دونالد ترامپ، رقیب پیشتاز و همحزبی وی گردد. هیلاری کلینتون دموکرات از حزب دموکرات با برگزاری مبارزات انتخاباتی نه تنها ترامپ را به باد انتقاد گرفت، بلکه سخت میکوشد انتخابات مقدماتی 19 اپریل در ایالت نیویورک را به نام خود رقم زند. قدیر مشرف در این مورد مطلبی دارد که با هم میشنویم.
برای احراز نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات نوامبر 2016 به کسب 1237 نماینده انتخاباتی آن حزب نیاز است که در ماه جولای در ایالت کلیولند برگزار می شود. دونالد ترامپ با اظهارات جنجال برانگیز خود در مبارزات انتخاباتی تا اندازه زیاد نگرانی حزب جمهوری خواهان را برانگیخته که مبادا بتواند در ایالت‌های باقی مانده نیز انتخابات مقدماتی میان حزبی جمهوری خواهان را برنده شود. تد کروز نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا با پیروزی در ایالت‌های با نمایندگان کمتر فاصله اش را در داشتن نمایندگان انتخاباتی با ترامپ میلیاردر کاهش دهد. کروز تا کنون به کسب 545 نماینده انتخاباتی موفق شده، حالان که ترامپ رأی 744 نماینده انتخاباتی جمهوری خواه را با خود دارد. در انتخابات میان حزبی چند ماه اخیر جمهوری خواهان، ترامپ توانسته در 21 ایالت پیروز شود، حالان که تد کروز نمایندگان 9 ایالت را به خود اختصاص داده است. اما تفاوت میان این دو کاندید تنها 208 نماینده انتخاباتی است. به این معنی که اگر آقای ترامپ میخواهد رهبری حزب جمهوری خواه را در انتخابات به دست گیرد، باید پیش از ماه جولای رأی نزدیک به 60% نمایندگان باقی مانده را نیز از خود کند. تد کروز روز شنبه در وایومینگ گفت که این روند سیاسی وارد مرحله دلچسب شده است.
پس از رقابت میان 17 کاندید، امروز تنها 2 تن به رقابت نهایی می‌پردازد. من و دونالد ترامپ آنچه مشاهده می‌کنیم نه تنها در وایومینگ بلکه در تمام ایالات متحده این است که همه متحد شده‌اند. ما متحد شده ایم، یک جا و در کنار هم ایستاده ایم.
ایالت وایومینگ که دارای 14 نماینده انتخاباتی است، بدون برگزار کردن انتخابات مقدماتی، 475 فعال حزب جمهوری خواه با راه اندازی جلسه انتخاباتی حزبی رأی خود را به یک کاندید می دهند. دونالد ترامپ روز شنبه در نیویورک به مبارزات انتخاباتی پرداخت و سیستم انتخاب نامزد جمهوری خواه را به باد انتقاد گرفت، گفت که جمهوری خواهان یک سیستم نامطلوب دارند و بهتر است این سیستم را تغییر دهند، وگرنه رقابت ماه جولای بسیار دشوار خواهد بود.
این سیستم بسیار زیاد نامطلوب است. بهتر است سیستم را درست سازید، به خاطر که مردم رأیشان را میخواهند. میخواهند رأی دهند و به گونه واقعی کسی از آنان نمایندگی کند.
هیلری کلینتون دموکرات نیز روز شنبه در گرد همایی انتخاباتی شهر سان فرانسیسکو کالیفرنیا حضور یافت و درباره اهمیت رأی دهندگان این ایالت و نیویورک سخن گفت. اما در ضمن از اینکه مردم شهر لس آنجلس از کارکردهای دونالد ترامپ انتقاد کردند، استقبال نمود.
I am personally so unhappy and upset at the kind of language.
خانم کلینتون میگوید شخصا از شیوه سخنرانی طرف مقابل بسیار غمگین هستم. ترامپ افراد سخت کوش و حتی آن در کارگرانی را که در شرکت‌های خودش کار می‌کند جنایتکار خطاب می‌کند. او مردم را فقط علی یکدیگر تحریک می‌نماید. باید متوجه حرفایش در مورد زنان هم بود. وقتی درباره مسلمانان صحبت می‌کند و بسیاری مسائل بنیادی تماس می‌گیرد. پس باید متوجه اتحاد کشورمان باشیم. از جانب دیگر برنی سندرز دموکرات با پاپ فرانسیس روز شنبه در مهمانخانه واتیکان ملاقات کرد. پاپ پس از ملاقات با این کاندید دموکرات گفت که صحبت‌هایش با سندرز در مورد سیاست نبود و هر کسی که همچو تصوری داشته باشد باید یک روانشناس را ببیند. آقای سندرز در یک مصاحبه پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان را یک مرد زیبا خواند. او گفت من کاتولیک نیستم، اما میتوان یک نوع درخشندگی را در وی مشاهده کرد. برنی سندرز تعهد کرده در صورتی که به قصر سفید راه یابد، در بهبود وضع زندگی طبقه متوسط و کارگر که به باور آقای سندرز به آنان توجهی صورت نگرفته است، نهایت تلاش خود را خواهد کرد. برنی سندرز در 8 انتخابات مقدماتی دموکرات ها توانسته 7 پیروزی کسب کند، اما تا هنوز هم شمار نمایندگان انتخاباتی سندرز در مقایسه با خانم کلینتون کم است. نیویورک روز سه‌شنبه 19 اپریل شاهد برگزاری عمده انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان و دموکرات ها خواهد بود، جایی که ترامپ برای کسب 94 نماینده انتخاباتی و 2 کاندید دموکرات برای گرفتن رأی 291 نماینده انتخاباتی به رقابت خواهند پرداخت.
اون دو چشمان مست سیاهت مبند نازنین، نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. باید بگذری از دل و همز جان، نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد. آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، بجز تو به دنیا یاری ندارم.
آن دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنین نازداری به موی کمند. از اول جلوه ها می کنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. ایالات متحده نو زندانی یمنی را از زندان نظامی گوانتانامو به عربستان سعودی انتقال داد. اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گروه داعش را به یک غده سرطانی تشبیه کرد و گفت این گروه در عراق و سوریه باید از بین برود. شهر حلب بار دیگر روز شنبه شاهد حملات شدید طرفهای درگیر جنگ سوریه بود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه امروز به خاطر افزایش همکاری‌های نظامی و امضای قراردادهای تسلیحاتی به مصر سفر کرد. عربستان سعودی تهدید کرده است که در صورت تصویب یک لایحه توسط کنگره ایالات متحده که در آن ممکن ریاض با داشتن هر گونه نقش در حملات 11 سپتامبر مسئول شناخته شود، عربستان سعودی حدود 750 میلیارد دلار دارایی خود را از آمریکا به فروش خواهد رساند. و مقامات مالی کشورهای جهان تعهد سپردند تا تلاش‌های جدیشان را برای افزایش رشد اقتصادی جهانی شدت ببخشند. خب شنوندگان عزیز، و در رویدادهایی که امروز به خبرنگاران در کابل اطلاع داده شده است، بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در همکاری با گروه کاری مشترک سازمانهای جامعه مدنی و احزاب سیاسی نشستی را در مورد آوردن اصلاحات سیستماتیک در انتخابات و برگزاری انتخابات با اعتبار برگزار می کند. و همچنین نهاد مدافعین اجتماعی جوانان افغانستان در مورد وضعیت در ولایت کندوز نشست خواهد داشت. شنوندگان عزیز، ساعت 7 شام دوباره روی همین موج مهمان خانه هایتان خواهیم بود. تا آن وقت میتونید با مراجعه به صفحه اینترنتی ما در نشانی dari.voa.com و صفحه فیسبوک ما در نشانی facebook.com/voadari از تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. روزتان خوش و خداوند نگهدار.